بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین. و قد ظهر مما تقدم اولا ان الخلق انما یوجد فی العالم الانسانی و غیره من ذوات الانفس. التي تستكمل بالافعال الاراديه على ما يناسب كمال وجوده فلا خلق في المفارقات اذ لا عقل عمليا ولا استكمال اراديا فيها. بحث ما در خصوص کیف نفسانی این بود که در مورد خلق بحث کردیم که این دستگاهی که توی بحث اخلاق فلسفی تعریف شده از افلاطون و ارسطو هست که قائل به اصول اخلاقی هستند، شجاعت و عفت و حکمت، و هر گروه از این افراط و تفریطشون رو رذیله مذمومه میدانند و حد اعتدال را فضیله ممدوحه. یک نوع اخلاق فلسفی. به اینجا رسیدیم که ظاهر می شود از اون چیزهایی که عرض کردیم اینکه خلق که منشأش اون عقل عملی هست فقط در ذوات انفس ساری و جاری هست. موجوداتی که دارای نفس می باشند، نفسی که ذاتاً مجرد است و در مقام فعل متعلق به ماده هست. حالا این نفسی که متعلق به ماده هست، نه منتبع در ماده، اینها رو دقت بکنیم، متعلق به ماده غیر از منتبع در ماده هست. بعض از صور نوعی منتبع فل ماده هستند، مانند صورت نوعیه شجریه که منتبع در ماده هست و خودش هم مادیه. ولی وقتی که میگیم آقا یک صورت نوعی متعلق به ماده هست، مستلزم این نیست که خودش هم مادی باشد. نفس متعلق به ماده هست، نه اینکه منتبع در ماده باشد. حالا این نفسی که متعلق به ماده هست، از اون جهتی که بخواد تدبیر بدن بکند نیاز به عقل عملی دارد. اصلا این تقسیم عقل نظری و عقل عملی به این هست که انسان از اون جهتی که بخواد اتحاد با عقل فعال پیدا بکند به عقل نظری نیاز دارد، هست و نیست عالم را بفهمد و اتساع وجودی پیدا بکند و اتحاد با عقل فعال پیدا بکند. ولیکن از اون جهتی که متعلق به بدن و ماده هست بخواد مدبر بدن باشد، باید و نبایدی میخواهد که نیاز به عقل عملی پیدا میکند. بنابراین وقتی که منشأ این خلق عقل عملی هست، کسانی دارای خلقیات می باشند که دارای ذوات انفس باشند، مانند انسان که ذاتاً مجرد است و در مقام فعل متعلق به ماده است، یا مانند اجنه که اونها هم ذاتاً مجردند و در مقام فعل متعلق به ماده هستند، گرچه اونها اجسامی که دارن اجسام لطیف هست به خلاف انسان که اجسام کثیف دارد، کثیف فلسفی. بنابراین خود اجنم از اون جهتی که متعلق به ماده هست، انفس اونها دارای عقل عملی هستند و چون عقل عملی دارن دارای خلقیات هستند. نتیجه میگیریم که مفارقات اینها دارای خلقیات نیستند. چرا؟ برای اینکه مفارقات عقل عملی ندارن. چرا عقل عملی ندارن؟ برای اینکه متعلق به ماده نیستند تا نیاز به عقل عملی داشته باشند. خلقیات فلسفی در مفارقات ساری و جاری نیست. چنانچه صدرا از فار جلد چهارم صفحه 115 به این نکته اشاره می کند. و حتی نفوس فلکی نیز دارای خلقیات نیست. خب وقتی عقل عملی منشأ برای خلقیات شد، حیوانات نیز دارای خلقیات نیستن. چرا؟ برای اینکه اونها قید اول رو ندارن، اصلا عقل رو ندارن، تا برسه عقل که نظری باشد یا عملی باشد. عقل عملی اون چیزی که در مورد باید و نباید بحث میکنه، ما ینبغی و ما لا ینبغی. خلق منشأش عقل عملیه. عقل عملی میگه باید این کار را انجام بدهی، باید این کار را انجام ندهی، نباید این کار را انجام بدهی. عقل عملی منشأ برای خلقیات هست. بنابراین کسانی دارای خلقیات هستند که عقل عملی داشته باشند. ملائک عقل دارند ولیکن عقل عملی که مدبر بدن و ماده باشد ندارند. حیوانات عقل ندارند، چه برسه به عقل عملی و عقل نظری. گرچه متنزل عقل که وهم باشد در موجودات حیوانی موجود هست. حیوانات دارای وهم می باشند و وهم متنزل عقل است. بنابراین میتونیم بگیم حیوانات اخلاق متنزل را دارا هستند. اینو دقت بکنین، شاید کسی به این تفوه نکرده باشه. آقایون به نحو مطلق میگن حیوانات دارای خلقیات نیستند. مثلا روباه و که ما میگیم مکار، اینها از باب تسامح هست، برای اینکه اینها عقل عملی ندارند که در مورد باید و نباید بحث بکنه که خلقیاتی داشته باشند. خب وهمی که متنزل عقل است، همون وهم میتواند وهم نظری و وهم عملی باشد. باید و نبایدی که برای حیوان انشاء میشود از اون سلطان وهمشه. لذا اونها میتوانند اخلاق متنزل داشته باشند، چنانچه اونها عقل متنزل به نام وهم را دارند. نفس در اصطلاح فلسفه وقتی استعمال میکنیم در معنای خاص خودشه، که ذاتاً مجرد در مقام فعل متعلق به ماده هست. ولیکن وقتی عقل نظری رو میگیم چیزی که دارک هست و نیست هست، در راک هست و نیست هست. عقل عملی میگیم در راک باید و نباید هست. اما این که فرق بین عقل و نفس و روح و اینها در چی هست، توی عرفان این مدارج وجودی انسانو در هر ساحتی که باشه یک استعمال خاص بهش دارن. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم. اون هفت شهر چیه؟ طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا. اونجا قلب داریم، عقل داریم، روح داریم. هر کدوم از اینها مراتب وجودی انسان هست، نه اینکه انسان از هفت چیز تشکیل شده باشد. یک حقیقتی هست که در هر مرتبه‌ای یک آثاری دارد و ما بر اساس اون آثار تسمیه به یک اسم خاص می‌کنیم، که اینها رو مفصل توی عرفان بحث می‌کنن. تطبیقشون در عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد می‌باشد. یعنی اینکه میگن طبع و عقل و روح و قلب و اینها، حالا سر و خفی و اخبار کار نداریم، این چهار درجه اول مطابق با اون چی هست؟ مدارجی که در عقل مقائل هستیم که بعدا هم انشاءالله بحث میکنیم. به ازای هر کدوم از اینها یک استعمال خاصی داره. و ثانی این هست که در مقابل این خلق، که این خلق کیفیت نفسانی هست که ملکه راسخه در وجود انسانه، ملکه هست، راسخه در نفس انسان هست، مقابل این خلق ما حال داریم. در مقابل ملکه حال داریم. حال اون کیفیات نفسانی هست که هنوز راسخه به نفس نشده است. ماننده حالش کسی رو در نظر بگیریم که شهوت براش راسخ نشده، غضب، خوف، فزع الی آخر، که اینها کیف نفسانی هستند ولیکن خلقیات نیستند. خلق ما زمانی استعمال میکنیم که اینها ملکه راسخه برای نفس شده باشند. اراده احسن این رو بحثای دیروز ما بعد از کلاس مطرح کردیم، که اراده چون بلا تروی از انسان صادر میشود میتواند از خلقیات باشد. حالا اگر منشأ اراده رو عقل عملی بدانیم که در مورد باید و نبایدم بحث بکند، خلق در فلسفه با دو تا قید، ملکه راسخه‌ای در نفس باشد و منشأش هم عقل عملی باشد. حالا میخواد این افعال افعال سوء باشد که بلا تربی از انسان صادر میشود، یا افعال افعال حسن باشد، یعنی اخلاق فلسفی هم از اعمال سوء و اعمال حسن میباشد. ممکنه کسی افعال سوء از او صادر بشود، ولیکن در اخلاق بگن آقا این متخلق به اخلاقه. چرا؟ برای اینکه بلا تربی این فعل سوء از او صادر میشود، منشأش هم عقل عملی هست. حالا بحث از اسباب این ملکات، این کیفیات نفسانی که آقا شهوت، غضب، خوف، فزع، فرح، سرور، غم چطور در وجود انسان ایجاد می شود، اگر از اسبابشون بخوام بحث بکنیم باید در علم و طب بحث بکنیم. مثلا حدیثی که از آقا علی ابن موسر رضا هست که منشأ فرح در کلیه انسان می باشد، منشأ غم در کبد انسان می باشد. اگر انسان مثلا دوچار غم و اندوه میشه، این کبد باعث فعالیتی که در وجود انسان میشه. یا توی بحثای پزشکی امروز که اون سمپاتیک و پاراسمپاتیک که داریم، که اینا هر کدوم از اینا فعال بشه باعث فرح و حزن انسان میشود. خب اینها یک اسبابی دارد، اسباب طبیعی که توی بدن بحث میشود. چنانچه ما قوای باطنه رو هم قبلا گفتیم که قوای باطنه، خیال و وهم و حافظه و اینها، اگر بخوام بگیم اسبابش کجا هست، در این قوه دماغیه که تجویف اول و ثانی و ثالث رو بحث میکردن، اینها دیگه در علم و طب باید بحث بشه. حالا با این فرض که بعضی ها اینها رو منتبع در ماده میدانن، که همه اینها بشن مادی، کیف نفسانی هم بشه بعد مادی، قوای باطن هم بشه بعد مادی که منتبع در ماده باشن، میگن آقا همه اینها مادی هستن. ولیکن بعضی ها اینها میگن چی؟ همه این اسباب مادی علت اعدادی برای اینها هستند. اگر این قوه دماغیه و مغز نباشد، ما چیزی به نام ادراک نداریم، که ادراک خودش مجرده. فرقش در اینه که بعضی ها اینها رو منتبع در ماده میدانند، ولیکن بعضی ها این کیف نفسانی رو که مجرده است متعلق به ماده میدانند. لذا باید یه زمینهی در بدن داشته باشه. یعنی انسان دارای سرور می شود، بالاخره توی این بدنش باید یک کنش و واکنشی صورت بگیرد که باعث سرورش بشه. مثلا بعضی وقتا مثلا یه قرصای فرح، چی میگن؟ مفرح میگن که مثلا انسان میخوره، یا مثلا زعفران میگن انسان میخوره، مثلا چی میشه؟ این باعث میشه که اون کنش و واکنش انسان بالاخره از جوری صورت بگیره که اینا چی میشه؟ اشتها یا هر چیز یا چیزای دیگه. برای شهوت و اینها که مثلا چی هست، بعد اینو منافی با این نیست که اینها همه علت اعدادی برای اون ایجاد اون قوه هست، اون قوهی که مجرد باشه. این رابطه بین نفس و بدن خیلی رابطه مرموزی هست. بله مشکلی نداره، ولیکن این ترس که ایجاد می شود علت طبیعی می خواهد. توی بدن انسان مثلا یک غده ترشح می کند باعث ترس می شود. اون ترسی که کیف نفسانی هست و مجرد است نزد نفس حاضر می شود، به علم حضوری آن را درک می کند. منافی از کیفیات نفسانی دیگر لذت و الم می باشد. لذت یعنی چی؟ ادراک ملائم به ما انه ملائم، و علم ادراک منافی به ما انهو منافن، یا ادراک منافر به ما انهو منافر. اگر چیزی که ملائم با وجود انسان باشد اینو درک بکند، دارای لذت و ابتهاج نفس میشه. ولیکن اگر ملائم با این دراک نباشد باعث علم خواهد شد. خب حضرت علامه علم و لذت رو میگه ادراک ملائم و ادراک منافر. یعنی اینها رو از سنخ ادراک میداند. و وقتی از سنخ ادراک شدن دیگه این لذت و علم دیگه قسیم اون علمی که کیف نفسانی باشد نیست، بلکه در طول علم قرار میگیرد. علمی که قبلا کیف نفسانی بود، این علم و ادراک بعضی وقتا ادراک منافر است، بعضی وقتا ادراک ملائم است. این کیف نفسانی دیگه در عرض علم نیست، بلکه در طول علم میباشه. ولی بعضی ها گفتن که این علم و لذت از سنخ ادراک نیست، چنانچه آقای فیاضی در صفحه 477 میفهمن اللذت و العلم کیفیتان فی النفس تحدثان عند ادراک الملائم و المنافل لا انهما نفس ها زین الادراک. لذت و علم کیف نفسانی هستند که اینها حادث می شوند از ادراک، نه اینکه اینها خود ادراک باشند. و این قلقل پسندیده ای هست که ما بگیم علم و لذت خود ادراک نیست، ما یک ادراکی می کنیم، از این ادراک یک کیفیت نفسانی دیگر برای ما حادث می شود به نام علم و لذت. بنابراین اینا از سنخ ادراک نیست. وقتی ما از سنخ ادراک نبودن دیگه در عرض اون علمی که کیف نفسانی هست واقع می شود، نه در طولش. حالا اگر اینها رو از سنخ ادراک بدانیم، منقسم می شود این لذت و علم به انقسام ادراک، چنانچه ما ادراک حسی داریم، ادراک خیالی داریم و ادراک عقلی داریم. بنابراین لذت و علم حسی داریم، خیالی داریم و عقلی داریم. لذت حسی مانند چی؟ مانند ادراک نفس، الحلاوت من طریق ذوق، حلاوتی که انسان می چشد به واسطه قوه ذائقه، این میشه چی؟ لذت حسی. لذت خیالی مانند چی؟ مانند صور خیالیه که برای خود مرتسم میکند و از اونها لذت میبرد. در مقابلش هم شما علم خیالی رو در نظر بگیرین، اون صور قبیحهی که انسان بعضا برای خود ترسیم میکند. و لذت عقلی داریم. لذت عقلی همون درک حقایق هست. انسان وقتی که حقیقتی را درک میکند دارای ابتهاج میشود، دارای لذت میشود. ولی که اگر حقیقتی رو درک نکنه باعث چی میشه؟ علم میشه. یه صفحه از فلسفه رو میخونی نمیفهمی، دوچار علم میشود. ولی اگر فهمیدی حرف آقایونو باعث ابتهاج میشود و حتی افتخار میکنی که من این مسئله رو فهمیدم، درک حقایق. و بو علی و دیگران قائل هستن که لذت عقلی اشد از لذائذ. چرا؟ به خاطر اینکه مجرده و دارای ثبوت می باشد، به خلاف دل لذت حسی که متصرم الوجوده. یک لحظه شما داری از حلاوت لذت می بری ولی کن از بین میره. یا اینکه لذت خیالی، لذت عقلی چون مجرد است و دارای ثبوت هست بالاترین لذت. و از همین جهت هست شما اومدین همین لذت عقلی رو چه کردیم، همه چیزها رو رها کردیم، اون مادیات دنیا، لذت حسی، لذت خیالی و اینها، لذت عقلی که اصلا قابل مقایسه با لذائذ دیگر نیست. از اون طرف هم علم، علم عقلی اشد آلام می باشد. آدم یک مسئله رو، یک حقیقتی رو درک نکند، این بالاترین آلام برای انسان هست. تا این که مثلا توی علم خیالی باشد یا علم حسی باشد به این شدت نیست. خب ما اگر ابتهاج و لذت را به معنای ادراک بگیریم، میتوانیم بگیم که این ابتهاج نیز از صفات ذاتی حضرت حق تعالی نیز میباشد. بو علی در اشاراتش نمط هشتم که در مورد بهجت و سعادت بحث میکنه، اشارات 10 تا نمط داره. 3 تا نمط اولش در مورد حکمت طبیعی هست، در مورد طبیعیات بحث میکنه. از نمط 4 تا نمط 7 حکمت الهی و فلسفی میباشد که بحثای فلسفی هست. از نمط 8 به بعد اینها دیگه بحثای عرفانیه. نمط 8، 9، 10. نمط یعنی سفره پهن شده. حالا جالب اینه که اشارات خب منطق داره، حکمت داره. وقتی که منطقشو بحث میکنه میگه نهج، ده تا نهج داره. ولیکن وقتی وارد فلسفه میشه میگه نمد. چرا؟ برای اینکه علم منطق علم عالی است و همه اینها رو میگه نهج، یعنی روش، اینکه انسانو به یک حقیقت دیگر برسونه. وقتی به حکمت میرسه میگه نمد، یعنی این سفره‌ای هست که باید بشینی و اینجا استفاده بکنی. این دیگه علم عالی نیست، بلکه یک علم اصالی است. بله بله، اینجا هم به معنای ادراک میگیرن. اگر اینجور بگیریم میتوانیم بگیم خداوند دارای ابتهاج هست و بهجت یکی از صفات ذاتی حضرت حق هست که متوقف به غیرم نیست. همین که وجود خود را که اشد وجود هست ادراک میکند، دارای ابتهاج و خوب میشود. این عبارت بو علی، اجل مبتهج به شیئن هو الاول، اجل و مبتهج به شیئن هو الاول، یعنی ذات واجب الوجود به ذاتهی، لأنه اشد الاشیاء ادراکن، چون اشد اشیاء ادراکن هست و وجود را که مسابق با خیر هست و خیری که ملائم هست درک می کند، اشد ابتهاج برای ذات واجب الوجود هست. و اینم جز صفات ذاتیه حضرت حق هست. چرا؟ برای اینکه صفت ذاتی صفتی هست که دیگه در تحقق نیاز به غیر نداره. حتی هیچ غیری نباشد، این بهجت برای خداوند در صفت ذاتی متحقق است. نمت هشتم، اجل و مبتهج به شیئن هو الاول به ذاتهی، اجل و مبتهج به شیئن هو الاول به ذاتهی، لأنه اشد الاشیاء ادراکن، لأنه اشد الاشیاء ادراکه. خب بحث بعدی که بحث مهمی اینه که آیا لذت و علم اینها تقابل تضاد دارند یا تقابل عدم و ملکه دارند. جناب این مصباح قائل شده که بین لذت و علم تقابل تضاده، یعنی هر دوتا امر وجودی می باشند. ولیکن مشهور حکما قائل هستند که بین لذت و علم تقابل عدم و ملکه می باشد. بله، که لذت امر وجودی است و علم امر عدمی است. حرف بلندی هست، باید باز بشه. خب اگر ما اینو بپذیریم، یه نفر اشکال میکنه، میگه اونو علم از یک طرف شما میگین شر به ذاته، شر به ذات هم که عدمه، بنابراین علم هم عدمه. حالا اون باید بحث بکنیم که شر به ذات عدمه بیشتر بحث میکنه، اما شبهه رو مطرح بکنیم. علم که عدم شد، از یک طرف شما میگین علم ادراک منافر به ما انهو منافر هست. خب ادراک یک امر وجودیه، در صورتی شما میگیم علم یک امر عدمی است. این پارادوکس، از یک طرف میگین عدم علم عدمی است، از یک طرف میگین علم ادراک منافر است و ادراک امر وجودی است. همین، باید هم امر وجودی باشد هم امر عدمی باشد. این عویسه شده، آقایون خیلی اینجا از هم پردازش نکردن این عبارت حضرت علامه رو، گرچه عبارت رسایی نیست. حضرت علامه اینجور جواب میده که وجود کل شیء هو نفس و ذالک الشیء، وجود هر شیء به حسب خودش هست. این علمی که امر عدمی هست، که این علمم بشه عدم ملائمت، ما میتونیم بگیم این عدم ملائمت عند نفس موجود هست. البته این نه اینکه وجودی که در عالم خارج تحقق داشته باشد، وجود هر چیزی به حسب خودش، یعنی در ظرف ذهن حضی از وجود دارد. بله، همین که عدم رو درک میکنه. البته دقت بکنین، اینجا نمیتونیم بحث حمل اولی و حمل شایع رو بیاریم برای جواب شبهه. چرا؟ برای اینکه ما علمی که اینجا درک میکنیم به علم حضوری است. علم حضوری هم که دیگه مفهوم و مصداق ندارد. تا ما بگیم آقا همون جور که قبلا میگفتیم اجتماع و نقیزه این را درک میکنیم، و وقتی درک میکنیم یعنی وجود دارد. از یک طرف میگین اجتماع نخیزین محال هست یعنی وجود ندارد. اونجا با چه شبهه مسئله رو حل میکردیم؟ با چه مسئله شبهه رو حل میکردیم؟ به واسطه حمل اولی و حمل شایع، که اجتماع و نخیزین به حمل شایع در عالم خارج موجود نیست، ولی چند حمل اولی اجتماع نخیزین که همان مفهومش باشد اندل ذهن موجود هست. اون اشکالاتو میتونیم به واسطه حمل اولی و حمل شایع جواب بدیم. چرا؟ برای اینکه علم علم حصولی است. علم حصولی یعنی ما یک مفهوم داریم، یک مصداق داریم، اما در علم حضوری که مفهوم و مصداق نداریم، خود مصداق اندل مدرک حاضر هست. شما اینجوری نمیتونیم بگین آقا علم از یک طرف امر وجودی یعنی حمل اولی عدم موجود هست، از یک طرف بگین علم امر عدمی برای اینکه حمل شایع عدم متحقق نیست. با حمل اولی و شایع نمیتونیم جواب بدیم. حضرت علامه اینطور میگه که میگه آقا ما هر وجودی رو به حسب خودش در نظر میگیریم، این عدم ملائمت که همون علم باشد عند نفس حاضر است و وجود دارد، این وجودش هم به حسب خودش یعنی در ظرف ادراک موجود است، اگر نه عدم امر عدمیه، علم یک امر عدمی است. بیشتر بخوایم پردازشش بکنیم و بلکه دقیق تر از این مطلب رو اگر بخوایم عرض بکنیم، اینه که ما میگیم خوب دقت بکنیم که لذت یعنی درک ملائمت. اگر ملائمت عند نفس موجود باشد ما میگیم داریم لذت میبریم، اما اگر عدم ملائمت عند نفس موجود باشد میگیم چی؟ داریم متعلم میشیم. این چیزی دیگه نهایتا از عبارت نهایی در میاد. خوب بخوایم حلاجی بکنیم، گرچه آقایون همینم بعضی زدن به حمل اولی و شایع، در صورت حمل اولی و شایع اصلا اینجا مطرح نیست، اما دقیق تر از این مطلبه. نه اینکه عدم ملائمت عند نفس موجود هست، بلکه ملائمت عند نفس موجود نیست، این باعث علم میشه. دقت میکنید؟ عدم ملائمت عند نفس موجود است اشتباهه. عدم ملائمت چیزی نیست که نزد نفس موجود باشه به نحو ایجاب عدولی، بلکه ملائمت عند نفس موجود نباشد همان علم است به نحو سلب تفسیر. چجور ما قبلا میگفتیم؟ مثلا میگفتیم عدم بینایی برای زید موجود است به نحو ایجاب عدولی، تسامحیه. عدم بینایی چیزی نیست که زید دارای او باشد، بلکه بینایی برای زید موجود. علم هم همینه، علم یعنی ملائمت عند نفس موجود نیست، و لذت یعنی ملائمت عند نفس موجود هست. و تا زمانی که ما اینم دقت بکنیم، لذت اخفاس از جهت ظهورش، یعنی از بس که ظاهر است برای ما خفی است، یا من هو اختفا لفرط نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره، لذت هم همینجوره. ما چون از بس توی انبساط وجود هستیم، ابتهاج وجود هستیم، لذت را که اندهو درک نمی کنیم، مگر اینکه این ابتهاج و انبساط را از ما سلب بکنن، اون موقع دچار علم میشیم. مانند یک ماهی رو در نظر بگیریم که در آبه، هیچ وقت نمیتونه از این نعمت آب برخوردار بشه و حس بکنه، چون دائما در آبه، در ابتهاج هست، در لذت هست. لحظه‌ای میتونه اینو درک بکنه که اون از آب بگیرن. بنابراین ما دائما در ابتهاج و انبساط نفسیم. الان چشم ما لذت میبرد، گرچه این لذت رو درک نمیکنیم. زمانی درک میکنیم که این ابتهاج از چشم ما بگیرن، یعنی دوچار درد و الم بشیم. چرا درک میکنیم؟ برای اینکه ملائمت از ما سلب شد، نه اینکه چیزی رو به ما ضمیمه کردن. درد و الم چیزی نیست که به انسان ذمیمه بشود و انسان دارای الم بشود. انسان ندار لذت می شود. لذت رو که ازش بگیرن، ابتهاج رو که ازش بگیرن، این باعث می شود که الم را حس بکنه. یعنی الم عدم لذت هست و ادراک هم میشه. چرا؟ برای اینکه حالا اون عبارت های فیاضی اینجا گویا هست، و یدرک هاز الزوال بالعلم الحضوری، به علم حضوری. اول ابتهاج را درک میکند، بعدا میبینه یه ابتهاج ازش سلب میشود، به علم حضوری مییابد که چیزی از او سلب شده است. اگر اینجور بگیریم، حرف بعضی از عرفا معنا می شود که جهنم را امر عدمی می دانند. این امر عدمی نه این که اصلا معدوم باشه در عالم خارج. جهنم که همون علم بحث هست، چیزی جز عدم لذت و عدم بهجت نیست. یعنی وقتی ما به درکات هستی رفتیم، از کمالات وجود برخوردار نمی شویم، نه اینکه عدم کمالات را برخوردار می شویم، سلب می شه از ما. و هر چی از انسان سلب بشود وجودات، باعث علمشه. اونم علم جایی هست که از باب عدم و ملکه باشد، یعنی شأنیت اتصاف به اون وجود را داشته باشد و از او سلب بشود. از باب عدم مطلق که سلب و ایجاب باشد، علم ایجاد نمی شود. مانند این دیوار چشم نداشته باشد، این باعث علمش نمیشه، چون اصلا شأنیت اتصاف به بینایی را ندارد. انسانی که شأنیت اتصاف به دارایی را دارد، اگر دارایی از او سلب بشود، متعلم میشود. لذا تعلم چیزی جز امر عدمی نیست. جهنم چیزی جز امر عدمی نیست، نه اینکه کلن معدوم باشه. جهنم عدم جنته، نه اینکه به جهنم چیزی باشه که به انسان ببخشند، یک چیزی رو از انسان سلب میکنه. اساسا آقا دقت بکنین این مباحثو، شاید این طوری که باید شاید توی مباحث تلاجی نمیشن، فقط در حد لفظ میمونن این مباحث. ما میگیم شر به ذات امر عدمیه. ما اصلا چیزی به نام شر در عالم نداریم، چنانچه چیزی به نام علم تو وجودمون نداریم. یعنی عدم ملائمته، عدم ملائمت هم در نفس موجود نیست، بلکه ملائمت در نفس موجود نیست. در حالا در عالم خارج هم همینجوره، ما چیزی به نام شر به ذات در عالم خارج نداریم. مثلا شر به ذات امر عدمیه و هر چه در عالم خارج میباشد مطابق با وجوده. این عبارتی که حالا بعضا میگن روایت هست، الخیر فی ما وقع، خیر در آن چه هست که واقع شده. اصلا اون چی که واقع شده مساوق با خیر است. تمام این افعال و اشیایی که در عالم خارج هست مساوق با خیره. سوال میشه آقا ما بعضا شر رو میبینیم، میگن آقا، میگیم شر امر عدمی هست. شما در نظر بگیرین حالا فجیع ترین شر رو که بحث عاشورا باشد، اون لحظه ای که شمر میاد تعرض میکنه با آقا سید و شهد، میگیم اونجا شر واقع شد. در صورتی قبلا اونو تجزیه کردیم که تمام این افعال و سکناتی که صورت میگیرد خیر است. اون حدت شمشیر، اون انفعال گردن، الاخر، چیزی رو که فقط ما شر میدانیم اون عدم تولاست، تولایی که از شمر و یزید صادر نشد و شأنیت این را داشت که صادر بشود، اینو شر میدانیم. میگن تمام هر چیزی رو در عالم خارج ببینین چون وجود خیره. من مثلا سیلی میزنم به یک نفر، میگن آقا شر شد. خب این دست من که حرکت کرد خیره. خب وقتی هم خیر بود، فاعل حقیقی چیه؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله. اون انفعالی که پیدا میشود، همه اینها که پیدا میشود، همه اینها خیره و وجود است و منشأ وجود چیزی جز ذات واجب الوجود نیست. اگر میگم آقا اینجا شری واقع شد، به خاطر اینکه محبت از من نسبت به این شخص صادر نشد، خب این محبت هم که در عالم خارج که صادر نشود نیاز به فاعلی ندارد، فقط این حاجب شده، یعنی این شخص حاجب شده که این محبتی که میباید اینجا ظهور پیدا بکند ظهور پیدا نکرد، و این باعث میشود اینم به درکات هستی بره. نگیم آقا شر امر عدمی، پس چرا این میره به جهنم؟ این باعث می شود که وجود که ازش صادر نشود خودش به عدم برود، خودش عدمستان بشود، تا انسان منشأ محبت باشد، تولا باشد، صدق باشد. کسی دروغ میگوید، الان این کلماتی که ازش صادر میشه که این شر نیست، الف جیم فلان الی آخر، چی رو شر میدونیم؟ میگه آقا صدق از او صادر نشد. خود صدق که صادر نشد خودش رفته به عدمستان، و عدمستان هم که برای همون جهنم میشه. بنابراین انسان هر چه که منشأ وجود باشد اتساع وجود پیدا میکند، اتساع وجود که پیدا بکند خودش میشه جنت خودش. و وقتی که خیرات از او صادر نشود، وجود از او صادر نشود، این وجودش مزیق میشود و به درکات هستی میرود و خودش عدمستان میشود و خودش جهنم خودش میشود. بنابراین آقا شما به محضر خارج بدین، هر چی میبینین وجوده، وجودم مسابق با خیره و فاعل حقیقی همه اینها هم خداست. ولی وقتی که شما نگاه میکنین شر رو میبینین، شر جایی هست شما بگین آقا خیر میباید وجود میاد صادر بشه، ولی کن صادر نشد. چی شد صادر نشد؟ این شر حجاب شد. مانند همون سایه دیوار رو در نظر بگیرین که قبلا مثال میزدیم، چی شد سایه ایجاد شد؟ برای اینکه این حجاب شده، نمیگذاره نور صادر بشود. پس آقا شر از کسی صادر نمیشود، بلکه خیر صادر نشود همان شر است. ما هر چه در عالم خارج داریم مسابق با خیر است، هر چی رو در نظر بگیریم. اینو یکم تحلیل بکنیم، یعنی تمام این مسائلی که ما شر میبینیم اینا رو یکم تحلیل بکنیم، روی هر کدوم از این اجزای وجودی که دست بگذاریم این خیره. زمانی ما میگیم شره که این اتصاف به وجود را داشته باشد ولیکن اینو از خودش سلب بکند. آقا در یک کلام شر عدم ملکه هست، شر عدم ملکه هست و خیر همان وجود است. و هر چه در عالم خارج هست وجود است و خیر است، لذا تمام این اشیا فاعل حقیقیش خداست. ما چیزی به نام شر نداریم در عالم خارج که ما فاعلش رو بخوام بگیم شیطان یا الاخر. لذا در بعضی روایات هست که میگن اگر کسی شر را از شیطان بداند، خیر را از رحمان بداند، مشرک است. ما هر چه در عالم وجود داریم خیر است و مصدر این خیر چیزی جز ذات واجب الوجود نیست. این نیاز به تحلیل داره تا دقیقاً براتون این قضیه جا بیفته. فقد ظهر مما تقدم اولا ان الخلق انما یوجد فی العالم الانسانی. خلق فقط در عالم انسانی هست و غیر عالم انسانی که شامل چی بشود؟ اجنه. من ذوات الانفس، اون چیزایی که دارای ذوات انفسن، یعنی متعلق به ماده می باشند تا عقل عملی تحقق پیدا بکند. التي تستكمل بالافعال الاراديه على ما يناسب كمال وجوده، تا به واسطه این افعال ارادیه باعث استکمال وجودیش بشه. نفس به واسطه این افعال استکمال پیدا می کند، به خلاف عقول و مفارقات که استکمال در اونها راه نداره. فلا خلق فی المفارقات، چرا؟ از لا عقل عملیان، عقل دارن ولی کن عقل عملی ندارن. عقل عملی یعنی مدبر بدن و ماده باشد، اینها که مفارق از ماده هستن عقل عملی ندارن. ولا استکمال ارادیان فیها، بله جسم کثیف و جسم لطیف میگم، اونها هم ذاتن مجردن و در مقام فعل متعلق به جسم لطیفند، التف از جسم ما. و ثانیا ان کلا من هذه الاخلاق التي هي من الكيفيات النفسانيه، کل این خلقیاتی که اینها کیفیت نفسانی هستند، به ما انه ملکتون راسخه، و اینها ملکه راسخه در نفس هستند، تقابلها حال من تلك الكيفيه. تقابلها خبر از ان کلا، تقابل این کلن من حاضر اخلاقی چه که ملکه راسخه باشد حال می باشد، در مقابل این ملکه حال می باشد، من تلکل کیفیه، که البته اونم کیفیت نفسانی هستن ولی کن خلق نیستن، میگن این که راسخه فی نفس بشود. مانند چی؟ که شهوت و الغضب و الخوف و الفزع و الحزن و الهم و الخجل و الفرح و السرور و الغم و غیر ذلک، که اگر اینها به مرتبه رسوخ نرسد بهشون نمیگن خلقیات. و البحث عن اسباب طبیعیت طب، اگر بخوایم اسباب طبیعی اینها رو بحث بکنیم در طب بحث میکنیم که مثلا کبد منشأ غم هست، نمیدونم اون کلیه منشأ سرور هست الاخر. و ان اصلاحها و تدبیرها به حیث یلائم السعادت سعادت الانسانیه فی صناعت الاخلاق، اگر اینها رو بخوایم اصلاح بکنیم در صناعت اخلاق باید دنبالش باشه. و من الکیفیات نفسانیه اللذت و الالم و اللذت و علاما عرفوها ادراک الملائم بما انه ملائم، ادراک ملائم بما انه ملائم، یعنی توجه به ملائمت هم داشته باشد. ممکنه شما مثلا عسل رو دارین تناول میکنین ولی کن حواستون به ملائمت این با طبع خودتون نیست، دارین تفکر فلسفی میکنین، لذا حلاوت عسل هم درک نمیکنین. از اون جهتی که ملائمه انسان در راک او باشد، این میشه چی؟ لذت. ولعلم ادراک المنافی بما انه منافن فهما من الکیف بما انهما من سنخ الادراک، بنابر قولی. و ینقسمان به انقسام الادراک فمنها حسیون و خیالیون و عقلیون، فلذت الحسیه که ادراک نفس الحلاوت من طریق ذوق و رائحت طیبه من طریق شم، این لذت حسی. و لذت الخیالیه ادراکها از صورت الخیالیه من بعض الملذات الحسیه، یک صورت زیبایی رو در ذهن خودتون ایجاد میکنین و متلذذ میشین. بعضی وقتا صورت قبیحه رو چی میکنین توی خواب، چی میشه انسان همه چیزهایی که در خواب دارد لذت خیالی و تعلم خیالی هست، صوری که انشاء میکند. و لذت العقلیه ادراکها بعض ما نالت من الکمالات حقت العقلیه، لذت عقلیه اون چیزی که نیل انسان بکند به کمالات عقلیه. و لذت العقلیه اشد اللذائز و اقواها لتجردها و ثباتها. و العلم الحسی و الخیالی و العقلی علا خلاف لذت فی کل من هذه الابواب، که اون علم عقلی هم دیگه میشه اشد آلام، چنانچه لذت عقلی میشود اشد لذائز. و لذت علا ای حالن، میخواد لذت حسی باشد خیالی باشد یا عقلی باشد، وجودیتون و العلم عدمیون، و مظهر که این علم هم جهنم باشد عدمیون. لذا نگیم جهنم و اینها اصلا قبول ندارن در نظام تکوین. به بیان دقیق بخوام عرض بکنیم که باعث مغالطه نشه، جهنم عدم ملکه هست نه عدم مطلق، عدم ملکه هست. یقابلها تقابل العدم و الملکه، و مقابلیت اینها از باب تقابل عدم و ملکه هست. لا یقال لا ریب فی ان العلم شر بالذات، علم شر بالذات هست. و اذا کان هو و ادراک المنافی بما انه منافن کان امرن وجودی هست، ادراک امر وجودی هست. لأن الادراک امر وجودی هست و به هادا ینفسخ قولهم ان شر عدم لا غیره، که میگن شر عدم است و لا غیر. از یک طرف میگیم آقا ادراک امر وجودی هست، لأنه یقال وجود و کل شیء هو نفس و ذالک شر، وجود هر شیء نفس همون شیء هست، یعنی به حسب مرتبه اون هست. ذهنیان کانه او خارجیان، فحضور ای امر عدمی عند المدرک هو نفس ذالک الامر العدمی، حضور امر عدمی عند المدرک نفس همون امر عدمیه، نه اینکه وجود پیدا بکند. لاتحاد الوجود و الماهیت، برای اینکه وجود و ماهیت با هم متحد هستن، و العلم و المعلوم، نمیتوانند اینها مغایرت داشته باشند. در عالم خارج بگید امر عدمیه، ولیکن در ذهن میشود یک امر وجودی. فالعلم الموجود، فالعلم الموجود فی ظرف الادراک مصداق للعلم، در همون ظرف ها علمی که موجود است در ظرف ادراک مصداق است برای علم در همون ظرف ادراک، یعنی تنها جایی که مصداق داره در همین ظرف خودش هست. نمیتونیم نتیجه بگیریم که این یک امر وجودی میشود. و هو به عینه العلم العدمی الذی هو شر بالذات، در صورتی علم عدمی همون شر بالذات هست و اون یک امر عدمی هست. بهتر بخوایم تقدیر بکنیم، نه این که عدم ملائمت عند نفس موجود باشد، ملائمت عند نفس موجود نیست و این همون علم است، یعنی سلب می شود اون چیزی رو که شأنیت اتصاف به او داشته باشد، این می شود علم. تنبیهون ما مر من القول فی الکیف و احکامه و خواصه هو المعصور من الحکماء المتقدمین. هر چیز رو کردیم کیف این در این مباحث مطرح کردیم، همه اینها چیزهایی هست که معصور از حکماء متقدمین هست. و للمتأخرین من علماء الطبیعه خوض عمیق فی ما عده المتقدمون من الکیف، ولیکن در فیزیک جدید چه بسا بحث کیف به صورت عمیق مطرح شده باشه. مثلا قبلا گفتیم چیزی به نام رنگ در فیزیک جدید نداریم، چیزی به نام صوت نداریم، امواج هست. میگه این چیزهایی گفتیم بنابر فیزیک قدیم هست، طبیعت قدیم، ولی کم شما میتونیم اینها رو مراجعه بکنین. اتروفیها علا احکام و آثار جمعت ینبغی للباحث المتدبر ان یراجعها و یرا جانبها فلبر. و اما عند ادراک المنافی، اونجا که ادراک منافی میکنیم، فالذی یحصل لیس الا زوال الانبساط الحاصل قبله للنفس، والذی یحصل لیس الا زوال الانبساط، زوال انبساطی که انسان درک بشه میکنه همون علمه. الانبساط الحاصل قبله للنفس، اون انبساطی که قبلا برای نفس بوده، سلب که بشود انسان علم را متوجه می شود. بله بله، آی فیاضی جلد دوم صفحه 477 مفصل بحث کرده. و یدرک هذا الزوال بالعلم الحضوری، و درک می شود این زوال انبساط به علم حضوری. تاله دارا بودیم، الان داره نیست. مثل طالب مثلا یه چیزی در دست ما بوده، الان اونو از دست ما میگیرن، ما اینو درک میکنیم، این سلب را درک میکنیم. تا حالا ابتهاج داشتیم، ولی کم به واسطه مرض و میکروب این ابتهاج از ما سلب شد. نه این چیزی را به ما دادن، چیزی را از ما گرفتن، ابتهاج را از ما گرفتن. انبساط فرح و اون سعه و وجود. علم الان شما متعلم از این آلام میشین یا نه؟ در صورتی میگیم علم امر عدمیه، یعنی سلب ابتهاجه. شما ابتهاجو که از خودتون سلب بکنین میشه همون علم. جهنم هم چیزی جز نابرخورداری از کمالات بهشت نیست. شما کمالات بهشت رو که برخوردار نشین میشه جهنم. هست از باب عدم و ملکه، نه اینکه ما اصلا میگیم جهنمی نداریم، مثل اینکه غول شاخدار نداریم. ما میگیم علم نداریم، نه اینکه مثل اینکه غول شاخدار نداریم. چون شأنیت اتصاف به این کمالات را داریم و این کمالات از ما سلب میشود، ما متعلم میشیم. بله اگه ما شأنیت اتصاف به اینها رو نداشتیم اصلا متعلم نمیشیم، مثل این دیوار الان هیچ درک عقلی ندارد و هیچ متعلم نیست. ولیکن ما چون شأنیت اتصاف به درک عقلی را داریم، این از ما مسلوب بشود متعلم میشه.
استاد یه دونه روایت هست میگن اهل بهشت اهل جهنم رو میبینن لذت میبرن از
اون اشاره کردم. آره ما یه جنت بالمعنی العام داریم که اون جنت بالمعنی العام منقسم میشود.